بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الرهن، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مان الرحیم، کتاب الرحن و هو وثیقتون للدین، که بهش برمیگردونن این رو پشتوانه میگیره، مورد اعتمادش اینه که بهش میدن که فعلا پهلوشه 1000 تومان مثلا میخواد قرض بده، یا فرش میگیره، این فرش میشه وثیقه، یعنی مورد دلگرمی طلبکار، پشتوانه دین که اگه یه وقتی اون نداد بتونه از این استفاده بکنه. پس رحم وثیقتون لدین. اینجا یه نکته ادبی ایشون ذکر میفرمایند و اون نکته این هست که خب هو وثیقتون، هو که مذکر، رهنم که جلوه که مرجعه که مذکر، چطور خبر مؤنث شده وثیقتون؟ چرا وحیه نفرمود؟ میفرمان این جهتش اینه که وثیقه مؤنث نیست، کلمه وثیقه مثل کلمه حقیقت هست، حقیقت مذکره، وثیقه هم مذکره. چرا؟ برای خاطری که این تاها تا ناقله هست، نه تا تعنیس. تا ناقله یعنی چه؟ یعنی کلمه هایی هستند وصف هستند، موصوف دارند و اینا وصف هستند و صفت، ولی در اثر کثرت استعمال اینا خورده خورده خودشون میشن اسم دیگه، از صفتیت میفتن دیگه، موصوفی برشون در نظر گرفته نمیشه به عنوان صفت و موصوف، خودشون اسمن. وقتی شدند اسم، اون وقت یه ت میگذارن پهلوشون، این ت دلالت بر فرعیت داره، یعنی این شد اسم و اسمیتش فرع بر وصفیتشه، همینطوری که تأنیث در جای خودش که مؤنثه فرع بر تذکیر میگیرن، اینجا هم این تا رو میگذارن که دلالت بر فرعیت همه قد داشته باشه. پس وثیقه این تاییه که بعدن به کلمه وثیق ملحق شده و وثیق هم صفت بوده، صفت مشابهه بوده. والوثیقتو فعیلتون به معنی المفعول، معناش هم کلمه وثیقه معنای مفعولی هست. میفرمان معنای مفعولیه یعنی چه؟ یعنی طلبکار اتقاء به این دارد، این مورد اعتماد او هست، وثوق کرده به این، پس این میشه مفعول، این فرشی که پهلوش هست موثوق به هست. وثیقه فعیله به معنی المفعول است، ای موثوق به لعجل دین. و تا افی حال نقل لفظ من الوصفیت الى الاسمیه کتا الحقیقه لال تانیس. وقتی که اینطور شد فلا یرد و عدم مطابقه بین المبتدا و الخبر، کسی اشکال نکنه که چی تو بین مبتدا و خبر مطابقت نیست، فی تذکیر و تأنیس. بعد می فرمان که عبارت مصنف اینه که وحیه وثیقتون لدین، معرف ذکر کرد و عبارت تمام شد وثیقتون لدین. و حال این که بعضی ها فرموده اند و هو وثیقتون لدین المرتهن، یا در بعض نسخه ها هم هست که وثیقتون لدین المرتهن. حالا اگر نباشه چرا ایشون نفرمودن که و هو وثیقتون لدین المرتهن؟ مرتهن طلبکار، طلبکار که رهن را میگیره پهلو خودش، به اعتبار این که رهن را میگیره پهلو خودش بهش میگیم مرتهن. راهن اون کسیه که قرض میکنه و فرش را رهن میگذره، او راهنه. خب پس چرا نگفتیم و هو وثیقتون لدین المرتهن؟ اگه نمیاریم برای چه هست؟ و اگه در بعض نسخه ها باشه آیا اشکالی داره یا نداره؟ میفرمان این که نیاورده است، اگه نیاورده باشید این برای خاطره که اگه بخوام بیاریم دور لازم میاد. چرا؟ برای خاطره که معرف چی چیه؟ معرف رهن است. اگر ما بیاییم یک کلمه ای که مشتق از خود رهن است در معرف ذکر بکنیم، خب معرف رو ما میخواییم حالا بشناسیم، این به وسیله معرف میخواییم شناسونده بشیم. اگه در جمله‌ای که داریم معرف را ذکر میکنیم که از مشتقات خود معرف باشه. خب پس باید او را شناخته باشیم، اینی که در معرف هست شناخته باشیم تا بتونیم رحم را بشناسیم. ما وقتی میتونیم معرف را بشناسیم که معرف را همش بشناسیم. و اگر در کلمه معرف، اگر در عبارت معرف و حجتمون چیز ذکر شده باشه، ماده ای از مشتقات خود معرف ذکر شده باشد، خب شناخت این موقوف به شناختن معرف، شناختن معرف هم که موقوف به شناختن معرفه، این دور لازم میاد. ما حالا مثلا ره نمیدونیم یعنی چی. خب اگر ره نمیدونیم یعنی چی، پس مرتهن هم نمیدونیم یعنی چی. حالا اگر بیان بگیم و هو وثیقتون لدین المرتهن، خب این دور لازم میاد. شناختن مرتهن متوقف بر شناختن رهن، شناختن رهن متوقف بر شناختن مرتهنه. اینه که میفرمان و اتا به دین معرفن، معرفن من غیر نسبت له الالمرتهن، اضافه نکرد به کلمه مرتهن. حضرم من الدور به اعتبار اخذهی فی تعریف، دور به اعتبار این میشه که خود رهن را دوباره تو تعریف و معرف ذکر کرده باشه. بعض نسخ داره که به هوا وثیقتون لدین المرتهن، خب اگه فرموده باشن به هوا وثیقتون لدین المرتهن، این را چه کارش بکنیم؟ خب این دور که دیگه هست که اونجا چه کار بکنیم؟ میفرمان در این حال بعض وقتا هست که لفظی از مشتقات معرف در معرف هست، ولی کار به مدلول خودش و معنای خودش ندارن تا گیر بکنیم. اگه ما از کلمه مرتهن معنای خودش رو میخواستیم بگیریم و ماده خودش، البته ای دور بود. ولی اگه کلمه مرتهن خود این معرف یه چیز دیگری باشه که اون گیر نداره، مرتهن فورا تو ذهن ما بیانی صاحب الدین، چون کیه که پول میدارن پهلوش؟ صاحب الدین دیگه، این معلومه ده. صاحب الدین، صاحب پول. مرتهن فورا یعنی صاحب پول. پس کلمه مرتهن معنیش یعنی صاحب پول، نه معنیش ماده رهن میخوایم بگیریم تا دور لازم بیاد. و یمکن تخلص مصنف از دور به این که ایتو بگی ما به کشفهی به صاحب دین او من له الوثیقه، بگیم این کلمه مرتهن یک کشف داره، یعنی یه مطلبی رو روشن میکنه، یه چیزی رو نشون میده. او چه هست؟ کشف میکنه صاحب الدین رو، اون رو به ما نشون میده. یا من له الوثیقه، اون کسی که وثیقه پهلوش میره. هر کدوم از این دوتا عبارت بگیریم یه مطلبه، یعنی طلبکار. من غیر ان یؤخذ الرهن فی تعریفه، بدون این که کلمه مرتهن ماده رهن که درش هست حساب بکنیم، که خود مرتهن را بخواییم ماده رهنش را معنا بکنیم، این طور نباشه. مرتهن هم قدیم صاحب بودیم، اگه این طور شد خواهی البته دور نیم. و تخصیص و بدیم ان الرهن علیهما انما هو الاستیفاء الدین الا تقدیر ظهور الخلل بالاستحقاق او تعذر الدین. در باب تعریف رهن مصنف فرموده اند که و هو وثیقتون لدین، رهن یک پشتوانه دین هست، اون چیزی هست که مورد تکیه واقع میشه در باب دین، وثیقتون لدین. حالا ایشون میفرمایند که چرا تخصیص به دین داده؟ چرا فرموده اند که وثیقتون لدین؟ ما داریم موارد دیگر هم که ممکنه بخوان رهن بگیرند، مثل این که مثلا مدیع را که میفروشند مشتری اطمینان نداره که حالا حتما بای مالک این مدی هست و فردا کسی نمیاد ادعا بکنه که این ملک من بوده فروش رفته، اطمینان نداره مشتری، در برابر مدی میخواد رهن بگیره. یا اینکه بای اطمینان نداره که ثمنی که مشتری بهش میده مثلا نقصی گیری نداشته باشه، در برابر ثمن رهن میگیره، یعنی سمن را میگیره علاوه یه رهن هم میگیره. یا اینکه عین کسی غصب شده، حالا رفتن که عینش مثلا هنوز نتونستن بگیرن، در برابر اون عین مغصوبه یا رهن فعلا میگیرند. خب اگه موارد دیگری هم گرفتن رهن جائز باشه و درست باشه، چطور ایشون فرموده اند که رهن وثیقتون لدین، خصوص باب دین که انسان مثلا پولی از کسی قرض میکنه در اونجا رهن ازش میگیرن، این را ایشون آمده ذکر کرده. میفرمایند تخصیص به دین یا برای خاطری این هست که ایشون رهن را بر غیر جائز نمیدونه، مثلا رهن بر مغصوب، رهن بر مبی، رهن بر ثمن، اینا مثلا ایشون جائز ندونه. اگر که جائز ندانن سلام علیکم، خوب وقت درسته که از نظر فقهی خودشون بفرمایند که رهن وثیقتون لدین هست، موارد دیگری ما وثیقه نداریم که بخوایم رهن را حساب بکنیم. ممکن هست که مبتنی بر این قرارش داد، ولی چیزی که هست این تمام نیست. این مطلب برای خاطر این که نظر شریف شهید اول علیه الرحمه اینه که بر مدی، بر ثمن، بر مغصوب، بر همه اینها گرفتن رهن جائز هست. و به تعبیر دیگر هر چیزی که الان به عهده شخص باشه، الان ضامنش باشه، مثل غصب، اونجا گرفتن رهن جائزه، چون الان زمان فعلی هست. یعنی کسی که عین شما را غصب کرده و برده الان ضامن هست. اینجا اگه شما بخواید رهن بگیری اینجا جائز، پس نمیتونیم باب غصب را که زمان فعلی داره خارج بکنیم. در باب مبی و ثمن هم اونجا هم تطرق زمان امکان داره، یعنی ولو الان زمان نیست، با یکی این فرشش را به شما میفروشد الان دیگه زمانی نیست، برای خاطر این که فرش هست و پولش هم از شما میگیره، حالا اسم زمان حالا نمیبرم، ولی تطرق زمان امکان داره. یعنی ممکنه بعدا معلوم بشه که این فرش مال کسی بوده که به شما داده، خب ضامن میشه که عوضش به شما بده، غیرش را به شما برسونه، یا معلوم میشه که نقصی مثلا داره، عیبی داره، یا زمان اون وقت به عهده شخص بایع بعدا میاد و همینطور در طرف ثمن. پس اینها را مثل مبیع و ثمن اسمش میذاریم امکان تطرق زمان داره. در مغصوب همین الان زمان هست. مصنف از کسانیه که هم در زمان فعلی مثل باب غصب و هم در اون جاهایی که امکان پیدا شدن زمان داره گرفتن رهن را جائز میدونه. وقتی گرفتن رهن را جائز میدونه، پس اشکال وارد میشه که شما که در همه این موارد رهن را وسیع میدانی و جائز میدونی، چطور فرمودید که الرهن وثیقتون لدین، خصوص دین را ذکر کرده؟ پس این که ما بخواهیم بگوییم نظر فقهی مصنف اینه که رهن اختصاص به باب دین داره و لذا قید دین را ذکر کرده، این تمام نیست، چون نظر فقهی خودشون اعمه. ممکن هست که کسی بگوید که نه این جهت دیگری داره، جهتش اینه که همین موارد هم بازگشتش به دین هست، یعنی عبارت الرهن و وثیقتون لدین، این دین یه معنای وسیعی داره. اونجایی که شما حالا پولی میخوای قرض بکنی، رهن ازتون میخوان، که خب وقتی قرض کردی دینه دیگه، اینجا مسلم. اونجاهایی هم که غصب هست، حالا اگر عین مغصوبه تلف بشه، پهلوی شخص غاصب تلف بشه و نتونه مثلا به شما بده، وقتی که نتونست بده چی تو میشه؟ میاد به ذمه‌ش و میشه دین شما و میشه طلب شما. و همینطور مبیع، اگر مبیع مثلا نتوانست تحویل بده، یا اگر مبیع یا گیر دیگری داشته باشه، خب میشه دین. پولی که مشتری داده به عنوان ثمن، اگه که اشکالی پیدا شد درش، مال کسی مثلا از آب در اومد، تازه باز شخص بایع میشه طلبکار و مسئله دین میشه دیگه. خب بازگشت همین ها به دین هست. وقتی بازگشت اینها هم به دین هست، پس عبارت الرهن و وثیقتون لدین این همش را شامل میشه. اگر نظر فقهی مصنف اینه که بر مبی، بر ثمن، بر باب غصب میشه که ما رهن را بگیریم، اکتفای به عبارت وثیقتون لدین به تنها هم میتونیم بکنیم و شامل همه اینها بشه. ولی چیزی که هست این تکلفی البته هست، یعنی یه خورده زحمت داره که انسان بخواد این را به گردن عبارت بگذاره. معمولا وقتی که میگن دین، این غیر از مبیعه که دارن میفروشن، غیر از عین مغصوبه هست. و علاوه بر اینها، این اولا غیر از اونه، یه تکلفیه که حالا ما مبیع را برگردونیم بکنیمش دین، چون یه وقتی ممکنه بشه دین. و علاوه بر اینها در باب مغصوب و در باب مبیع و در باب ثمن که لازم نیست که برسد به دین تا ما رهن را بگیریم. این مبیع و فرشی که الان بایع داره میفروشد، ما میتونیم رهن برش بگیریم ولو هیچ اشکالی هم پیدا نکنه، ولو این که بعد مسلم بشه که نه حتما مال خودش هست و هیچ گیری هم نداره. شما لازم نیست که فرض را ببری به اونجایی که معلوم بشه که فرش مال کسی هست تا بشه دین، و وقت رهن رو از اون باب درست بکنی. ما در موردی که فرش رو داریم میخریم و رهن میگیریم، ولو هیچ وقت هم پیش نیاد که کشف بشه که این فرش مال کسی بوده، با رهن که گرفتیم درسته دیگه. پس اصلا به دین بر نمیگرده. امکان داره به دین برگرده غیر از اینه که به دین برگرده. شما میگی ممکنه به دین برگرده، خب ممکنه هم هست بر نگرده، پس غیر از دین هست. الا ای حال این شبهه هست که چرا ایشون آمدن فرمودن که الرهن وثیقتون لدین، مگر این که کسی حالا خارج از بحث ایشون دیگه بگه معمولا پیش مردم دین را با رهن مثلا و رهن را با دین معمولا حل میکردن، جاهای دیگه نبوده، معمول نبوده، معروف نبوده، لذا چون بیشتر اینه ایشون فرموده وثیقتون لدین. میفرمان که و تخصیص و به دین اما مبنیون علا عدم جواز رهن علا غیره، تخصیص به دین یا برای خاطر این هست و مبتنی بر این هست که جائز نیست رهن بر غیر دین، و انکان مضمونن ولو الان به عهده طرف باشه مثل غصب، لکن این مبنا را نمیتونیم قبول بکنیم. لکن نفیه ان المصنف قائلون به جواز رهن علیه، مصنف میگه رهن را ما بر غصب میتونیم بگیریم، پس غیر از دین غصبا میشه رهن برش بگیریم. بلکه و الا ما یمکن و تطرق و زمانه، مصنف معتقد هست که جایز هست رهن بگیریم بر هر چیزی که ممکن باشه راه پیدا کردن زمان در اونجا، همقدر ممکن باشه که زمان راه پیدا بکنه. و الا ما یمکن و تطرق زمان، مثل مبی، ثمن مبی که مثالش عرض کردیم، ممکنه مبی مال کسی از آب در بیاد، پس بایع میشه ضامن. ممکنه ثمن مال کسی از آب در بیاد، پس مشتری میشه ضامن. چون تطرق زمان امکان داره از اول رهن میگیرن. خب پس این اشکال قوی میشه که اگه این طور هست چرا ایشون فرموده که الرهن وثیقتون لدین لاحتمال فساد البیع باستحقاقه ما، در هر دو صورت، یعنی هم بیع مبی و هم ثمنش که رهن میگیرن، چون احتمال داره بیع فاسد بشه و فاسد باشه، بعد معلوم بشه فاسد بوده به استحقاق ما، یعنی مبی مال کسی دیگری بوده فروخته، پول مال کسی دیگری بوده به ما داده، یا نقصان قدره ما، یا اینکه مبیعی که بوده بعد کم از آب در بیاد مثلا، خب هنوز ضامن یه مقدارش هست، پس از اول رهن میگیرن به خاطر این اشکالاتی که ممکنه پیش بیاد. پس این راه نمیشه رفت بگیم مبنا اینه، او این او عطف بگیرید به اون اما مبنیون علا، یا مبنی بر اینه که گفتیم و اشکال داره، او علا ان الرهن علیهما انما هو لاستیفاء الدین، یا مبنی بر این هست که رهن بر این دو، این ضمیر علیهما، بعض محشین محترم برگردوندن به مبی و ثمن، ولی ما احتمال میدیم که این به غصب و ما یمکن تطرق و زمان برگرده، یعنی مبنی بر این باشه در باب غصب که مضمون فعلی است، و رهن بر مبی و ثمنی که داخل در یمکن و تطرق و زمان هست، اگه این دو جا میگیریم این برای خاطر استیفاء دینه دیگه، غصب کرده عین ما رو برده، ممکنه بعد نتونه بده، فعلوش تلف بشه، پس میشه دین، بعدن میشه دین، حالا که بعدن میشه دین، خب ما رهن میگیریم برای خاطر اون دینی که ممکنه بعد به گردنش بیفته، مبی ممکنه مال کسی از آب در بیاد، وقتی که نتونست بده میشه دین. پس مبنی بر این میگیریم که رهن بر این دو موردی که حالا بحث کردیم، انما هو الاستیفاء الدین علی تقدیر ظهور الخلل. اگه بعدا معلوم شد که خلل و نقصی در کار بوده، چطور خلل پیدا میشه؟ بالاستحقاق، بسید که مبی یا سمن مال غیر برمیاد. او تعذر العین، یا این که در باب مبی و سمن نمیتونه اون عین را که مبی یا سمن بوده بده، یا در باب غصب. تعذر العین وقت مثال برای غصب هم میتونیم بگیریم، یا عین ما که پهلوش بوده و مقصود بوده نتونست بده، حالا که نتونست بده میشه چی چیز؟ میشه دین. وقتی که شد دین، پس از اول ما اگر رهن میگیریم در این موارد، اینم رهن بر دین حقیقتا اینطور بگیریم. ولی چیزی که هست وفیه تکلف، این اولا تکلف است برای خاطر این که ما وقتی میگیم وثیقه دین، نه همین حالا دین هست، نه این که ممکن هست بشود دین. این اولا مع انه قد یبقا به حاله فلا یکون و دینا. علاوه در این، این عرض شود که مع انه، یعنی این مبی یا این مثلا مغصوب، گاهی هست که باقی میموند به حال خودش، این اصلا گیری پیدا نمیکنه. مبی مبی هست و مال کسی هم در نمیاد، سمن مال خود مشتری هست و عیبی هم پیدا نمیکنه. وقتی که گیری پیدا نمیکنه، پس به حال خودش میمونه و تبدیل به دین نمیشه. وقتی تبدیل به دین نمیشه، هیچ وقت اشکال پیدا نمیکنه. پس این رهنی که ما از اول گرفتیم در برابر چه بوده؟ گاهی که نشد که این فرض بشه دین، پس بر دین نبوده و لازم نیست که همیشه بر دین باشه. قد یبقا به حاله فلا یکون و دینا، یعنی احتمال دین هم دیگه درش نمیاد، چون بعد مسلم میشه که مال خودش هیچ گیری نداره. وقتی که این طور شد، پس بالاخره این یه شبه وارد هست در عبارت. میفرمان که وفیه الا تقدیر عدم الاضافت الالمرتهن امکان الوثیقه بدون رهن. مطلب دیگر اینه که ایشون فرموده اند که و هو وثیقه للدین. قبلا در اون 3-4 سطری که خونده ایم عرض شده که بعضیا اینطور تعریف کردن که رهن وثیقه للدین المرتهن، یا مضاف الیه در کلام بوده. مرتهن یعنی طلبکار، اون کسی که رهن رو میگیره، تحویل میگیره. راهن یعنی کسی که پول قرض میکنه و یه چیزی رو رهن میده. اینجا فرموده بودن که بعضی گفتن وثیقتون لدین المرتهن، یعنی دین طلبکار که میخواد رهن رو بگیره. حالا دنباله این میفرمایند که اگر این کلمه مرتهن در عبارت نباشه، همینطوری که در لمعه ایشون کلمه مرتهن را نفرموده، فرموده الرهن وثیقتون لدین، این مقدار. خب وثیقه دین، این عرض شود که وثیقه دین ممکن هست که عرض شود که غیر از مسئله رهن باشه، یعنی یه چیزی به عنوان رهن ندادن دست مرتهن که مرتهن به عنوان رهن بگیره، ولی وثیقه دین هست. مثل این که شما مثلا یه فرشی امانت دادی دست این آقایی که پول میخواد ازش قرض بکنید که امانت پهلوش باشه، شما دادی، این میشه ودیعه. یا او خودش آمده از شما آریه گرفته، فرش آریه گرفته که ببره منظورش مثلا استفاده بکنه، پس یا به شکل ودیعه یا به شکل آریه فرش شما پهلوی اون بوده. حالا شما میری پولی ازش میخواد قرض بکنی، اون پول رو قرض شما میده، ولی پولا که قرض شما میده وثیقه خودش پیش خودش چی قرار میده؟ با چی دلگرم میشه؟ با فرش شما که پهلوشه، یا به عنوان ودیعه یا به عنوان عرشبت که آریه. خب پس این میشه وثیقه تو دین، با حالی که اسمش رهن نیست. با حالی که شما میخوای تعریف رهن بکنی، شما میگید الرهن و وثیقه تو دین، یه چیزی که وثیقه دین هست. عبارت وثیقه تو دین کجاش افتاده که خود این عبارت به خصوص، یعنی معرف را دیگه در نظر نگیرید، فقط وثیقه تو دین ما باشیم و این ای از کجاش در میاد که اسمش هم بر رهن باشه؟ لازمه که اسمش رهن باشه، هر چیزی که پشتوانه کار باشه، ودیعه باشه، آریه باشه، هر چیز دیگری باشه. بلکه اگه این شخصی که شما پول دارید ازش قرض میکنید غاصب شما هست، خانه شما را غصب کرده مثلا و عرض شود که حالا پهلوشه، شما میرید پول ازش قرض میکنید، اونم پول به قرض شما میده، ولی پیش خودش چی را وثیقه دین و طلبی که داره قرار میده، پیش خودش میگه که خانش که ما قصد کردیم که حالا آدم خوبی هم که شدیم ما بخوایم توبه بکنیم، همین خانه‌ای که پهلومون تا حالا قصد بوده همین را وثیقه قرار میدیم خودمون، اگه یه وقت پولمون نداد خانش را مثلا دیگه میتونیم شرعا برداریم. پس شما کلمه وثیقه و دین، این معنای وثیق کجاش میشه که خصوص ره را ازش استفاده بکنیم؟ اینم یه اشکال دیگری اینه که اگر بگیم و هو وثیقتون لدین المرتهن، در بحث گذشته اشکال دور بوده که شما معرف را در معرف عرض میکنید، اون اشکال و جواب البته داده شده. اگرم نباشه مثل این که در لمعه نیست، وقتی یه شبهه دیگری پیدا میشه، میفرمان وثیقه، یعنی در تعریف مصنف یه اشکال دیگری به نظر میرسه، الا تقدیر عدم الاضافت الى المرتهن، اگه اضافه به مرتهن نکنیم، نگیم لدین المرتهن، ایتو نگیم که ما که مصنف هم نگفته وثیقه. حالا چه اشکالیه؟ امکان الوثیقه بدون رهن، ممکن هست که وثیقه داشته باشه شخص هر شبت که پول قرض بده، اما بدون این که رهن بگیره، رهن چیزی هم نیست ولی وثیقه داره، مثل این که اطمینان داره. خب وثیقه تا دینش همه اطمینانه، بل بالودیعته ول آریته و مطلق وضع الیت، ممکنه امانت فهلوشه، آریه آمده گرفته، یا صرف این که ملک شما زیر دست اوه، حالا بلو غفت و مطلق وضع الیت، یعنی مطلق این که دست داره در مال شما، حالا بلو غاصبانه باشه ولی فهلوشه. خب همه اینها وثیقه دین ممکنه باشه. فیؤخذ مقاستن عند جهود المدیون از دین، همه اینها گرفته میشه به عنوان تقاص و به جای پول هر شبت که داده بوده، همه اینها چه ودیعه باشه چه آریه باشه چه مغصوب پهلوش باشه، عند جهود المدیون، وقتی که بدهکار منکر بشه دین را. خب پس وثیقه تو دین همه اینها درش صادق میاد. این کلمه بل ممکنم هست زیادی باشه، یعنی ممکنه عبارت این باشه که امکان و وثیقه دین بدون رهن، بل بالودیعه، ای بل زیادی باشه، عبارت این باشه که امکان و وثیقه بدون رهن بالودیعه والعاریه و مطلق وضع الیت، این ممکنه، ولی چون نسخه های قدیم هم بل داشت، این را اولی میگیم که وثیقه بدون رهن اعتماد داره، همین اعتمادی که داره وثیقه، از این بالاتر ودیعه فعلوشه، عاریه فعلوشه و اینا. و هو توثق فی الجمله، خود اینها یک دلگرمی هست دیگه، چه ودیعه باشه چه آریه باشه چه قصد باشه، توثق بالاخره پیدا شد. پس فی الجمله بله درست نیست، و هو توثق از مام توثیق این چاپ، ولی من نوشتم توثق چون چاپای قدیم توثق است و مام هم میرام میخوایم توثق فی الجمله، یعنی این موجب اینه که طلبکار یه دلگرمی به این داشته باشه، یک تکیه ای به این داشته باشه، توثق فی الجمله. و یفتقر الرهن الى ایجاب و قبول، مسئله دیگر اینه که رهن ایجاب میخواد و قبول میخواد، برای خاطر این که رهن قرارداد است، قرارداد خب ایجاب و قبول میخواد. پس و یفتقر الرهن الى ایجاب و قبول که غیره من العقود، حالا ایجابش چیه؟ رهن تو که میگه من اینو رهن دادم به شما، او وثق تو که به تضعیف، یعنی این را در اعتماد شما قرار دادن، وثقت تو که تو به این اعتماد داشته باشی، او ارهن تو که از باب افعال بالهمزه، او هازا رهنون اندک، او ارشبت که الا مالک، یعنی هازا رهنون الا مالک، یا میگه اندک یا به جای اندک میگه الا مالک، یعنی هازا رهنون الا مالک، او وثیقتون اندک، یا میگه هازا وثیقتون اندک، این وثیقه و پشتوانه باشه پیش شما، او خذه الا مالک، او به مالک، او امسک و حتی اعطیک مالک، یا میگه این را بگیر تا وقتی که مالت بهت بدم، هر عبارتی بگه خلاصه به قصد رهن، یعنی اونجایی که میگه امسک و حتی اعطیک، یا میگه خود و علا مالک، قصدش رهن باشه، لازم نیست که این ماده رهنه و مثلا رهن تو که دیگه، هر چیزی که این مطلب را برسونه. و شبه مما ادا هاز المعنا، فارسی باشه، عربی باشه، کنایه‌ای باشه، هر چی که بالاخره این مطلب رسونده بشه. خب اینجا یه بحثی پیش میاد و اون اینه که معمولا عقود الفاظ خاصی داره، لفظ خاص داره. عربی مثلا خیلی ها میفرمودن باید باشه، ماضی باید باشه، هر لفظی اجازه نمیدادن. چی طور شده که رهن این اندازه وسیع هر لفظی بخوان به کار ببرن؟ بلکه ماضی هم مثلا گفتن شرط نیست. این جهتش چه هست؟ میگن جهتش اینه که رهن یه جهت جواز داره، یعنی یه عقدی هست که از یه طرف جائزه، از طرف شخص مرتهن، اون کسی که طلبکار هست و رهن را گرفته، این از طرف او جائز هست. جائزه معنیش اینه که اگه دلش خواست پس میده، میگه رهن نمیخواد بیا بگیر. ولی از طرف راهن البته لازمه، یعنی کسی که رهن میده اون نمیتونه بیاد بگه که رهن رو به من پس بده، اینم رو به من پس بده، از طرف او لازم. پس هم جواز داره این عقد، هم لزوم. در یه سلسله مسائلش جهت جوازش را رعایت کردن. عقود جایزه خیلی مهم نیست، خیلی قرص و محکمش نمیخواد بکنی و تقدیری نشده. از این نظر هر لفظی که هم قرار رهن را برسونه اکتفای بهش شده. میفرمان و انما لم ینحصر هذا العقد فی لفظ کالعقود لازمه، که الفاظ خاصی داره عقود لازمه، ولا فی الماضی، یعنی باز منحصر در ماضی هم نیست که صیغش باید صیغه ماضی باشه، مثلا بعت و انکحت و اونجا همش ماضیه. لأنه جائز من طرف المرتهن، جهتش اینه که رهن عقد جائز است، میشه به هم بزنی، از طرف مرتهن. الذی هو المقصود و ذاتی من، آقای مرتهن و طلبکار که مقصود ذاتی و مقصود اصلی از رهن هست، طلبکار مقصود ذاتیه دیگه، ولی در این حال رهن از طرف او سسته، جائزه، یعنی میتونه برگرده بگه نمیخوام، آدم خوبی هستی رهنت هم بیاد ببر مثلا، خب میشه جائز. وقتی که این طور شد فغلب فیه جانب الجائز، غلب داده شده در رهن جانب جواز را، مطلقا مطلقا، یعنی حتی دیگه از طرف آقای راهن هم که از طرف او لازمه، از طرف او هم لفظ خاصی لازم نیست. اینه که هر شبت که مطلقا گفتن که لازم نیست، فقل به فیه جانب الجائز مطلقا و جبز مطلقا، یعنی هر شبت که چه از طرف این طرف و چه از طرف اون طرف، دیگه اصل الفاظش خیلی رعایتی درش نشد. و جوزه المصنف فی الدروس به غیر العربیه، مصنف در دروس تجویز کرده که حتی به غیر عربی هم بخونن، به فارسی مثلا، وفاقا لتذکره، که علامه هم در تذکره همین را فرموده. و تکفل اشارت فی الاخرس، مسئله دیگر اینه که در ایجاب اشاره کافی هست. میفرمان بله اگه کسی لال هست نمیتونه صیغه را بخونه، خب اون با اشاره میفهمونه که این فرش را ببر مثلا در برابر طلبی که داری رهن باشه. و تکفل اشارتو فل اخرس، اخرس دو رقم داریم، اخرس ذاتی از اولی که از مادر متولد شده لال بوده، یا اخرسی داریم عرضی بیمار شده مثلا در اثر بیماری خرس و لالی براش پیش آمده. هر کدام که باشه ولو خرسش عارضی باشه بازم اشاره کافی هست. و امکان الخرس و عارضا اول کتابه، نوشتن اگه بینویسه که این فرش باشه، این هم کفایت میکنه. البته کتابت یه قید داره، کتابت مع الاشاره، یعنی بینویسه اشاره هم بکنه که اشاره تأکید مطلب بکنه، چون ممکنه یه وقتی کسی نوشته که فرش من پهلوی شما رهن باشه، ولی ایران نوشته بره که خطش خوب بشه، خطش بوده که خطش خوب بشه یه عبارت رو نوشته اما مضمونش رو هیچ نظری نداشته، یا این که مثلا بازی میخواست بکنه حالا خطش هم نمیخواست خوب بشه، خطش خوب بوده بره بازی این عبارت رو نوشته، خب کافی کافی نیست، ما باید بدونیم که این مقصود داره. پس نوشتن اگه با اشاره همراه شد که برسونه که بله میخوام واقعا رحم باشه، این کفایت میکنه. و بله منظور اینه که صدق بکنه. اگه یه جایی واقعا مطمئن شدین که با اشاره هم صدق نمیکنه، خب باید بالاترش باشه. یه جایی هست که با نوشتن میخوای اشاره بکنه که من این تیم مینویسم برای رحم مینویسم و قصد دارم، این کافیه. اگه فرض کردید یه جایی نیست، خب باید به یه شکلی باشه که بالاخره مفهم باشه. ای معل اشارت به ما یدل و علا قصده، که برسونه که قصد من این هست. لا به مجرد الکتابه لامکان العبث، خب ممکنه کسی بازی مخواه بکنه که بینویسه. او ارادت امر آخر، مخواه خطش خوب بشه، مثلا این عبارت رو نوشته، یه چیکی باید بینویسه، حالا این رو نوشته. فیقول المرتهن، بحث ایجاب تمام شد. حالا قبول مرتهن، اون کسی که میخواد رهن رو بگیره، اون میگه چی چیز؟ قبل تو یا شبه قبل تو من الالفاظ دالت علی الرضا بالایجاب، هر لفظی که دلالت داشته باشه که من ایجاب شما را قبول کردم، شما که گفتی رهن پروت باشه، منم راضی هستم. خب آیا در قبول هم موضی شرط نیست یا شرط مطابقه بین ایجاب و قبول شرط یا شرط نیست؟ یعنی اگه اون ماضی خوند، منم باید قبول که میکنم ماضی باشه. اگه اون مثلا فارسی خوند، منم باید فارسی بخونم، مطابقه بین ایجاب و قبول باشه. این خصوصیاتش. میفرمان که وفی اعتبار المضی والمطابقه بین الایجاب والقبول، که هر رقم او خوند منم بخونم، وجهان و اولا بالجواز خونم. در قبول اولای به جواز هست. یعنی اگه ما غیر ماضی را در ایجاب که اساس کار هست قبول کردیم، عرض شود که تازه کسی هم داره میخونه که لازم هست از طرف او راهن میخونه، چون صیغه ایجاب را راهن میخونه، اون که داره میده، با اینکه از طرف او لازم بود ولی حکم جواز و سستی ما بهش دادیم. خب به طریق اولا کسی که مرتهن هست و میخواد قبول بکنه و از طرف او حتما جایزه، این خصوصیات شرط نیست. و اولا به جواز از خونا، یعنی در طرف قبول، لوقوعه ممن هو لیس بلازم من طرفه، برای این که واقع می شود این قبول، ضمیر را بعض محشین محترم برگردوندن به رهن، درستم هست ولی ظاهر اینه که به قبول برگرده، این سرراست داره. لوقوعه یعنی چون واقع داره میشه قبول از کسی که این رهن لیس بلازم من طرفه، از طرف او لازم نیست. وقتی که از طرف او لازم نیست، پس لازم نیست که ماضی باشه. این عبارت بل مطابقه بین الایجاب و القبول، این طوری که حالا معنا کردیم، یعنی هر رقم او خوند اینم بخونه، اگه او ماضی خوند اینم ماضی مثلا جواب بده، اگه او عربی خوند اینم مثلا عربی جواب بده. بعضی محشینم معنا کردن یعنی فاصله نباشه، مطابقه بین ایجاب و قبول یعنی همراه پشت سر هم تا او خون اینم بگه، نه اینکه او صبح بخونه که مثلا رهن تا که این بعدها بعد از ظهر مثلا یا فردا بگه که قبل تو، این مطابق نشده، همراه نشده. این احتمالا بعضی ها فرمودن. مسئله دیگر در باب رهن اینه که و یشترط دوام الرهن، در باب رهن شرط است که رهن موقت نباشه، یعنی نباید راهن بگه این رهن باشه 2 ماه 3 ماه، نه این درست نیست. رهن همین رهن. و یشترط دوام الرهن به معنا عدم توقیته به مدتین. بله چیزی که هست راهن میتونه یک قید بزنه، بگه این رهن باشه پیش شما، همیشه هم رهن باشه، ولیکن تا 2 ماه تصرف درش نکنید. یعنی اگر تا 2 ماه من پولتون ندادم، شما اینطور نباشه که سر 2 ماه مثلا تصرف کنید، 2 ماه نیم صبر کنید، اونم قبول میکنه. این قید عیبی نداره، ولی از اول مثلا بگم 2 ماه رهن باشه، این درست نیست. و یجوز و تعلیق الاذن فی تصرف علم قضاء اجلین، ولی جایز هست که معلق بکنه راهن اذن در تصرف را بر انقضاء اجلی بعد از 2 ماه مثلا. و اطلاق و اطلاقه یعنی و یجوز و اطلاق الاذن، اذنم مطلق باشه، اذنم قید نداشته باشه، مثل خود رهنش که قید نداره، اذنش هم قید نداشته باشه. و اطلاقه فیتسلط علیه من حین القبول، اگه اینطور شد که هیچ قیدی نشده، رحم که دوام داره، اذن اون هم که دوام داره و قیدی نداره، پس از حالا که رحم رو میگیره مسلطه برشه. اگه مثلا فردا بنا هست که بدهش رو بده و نداد، یا خود طلبکار مراجعه کرد وقتش بوده، مثل اینکه دین مثلا وقت نداشت، قید نکرده بودن که چقدر وقت قرضش داد، بعدم پشیمان شد گفت پولم رو میخوام، اون پول رو نمیده، همین رهن رو الان مسلط ده که میتواند بفروشه. فیتسلط علیه، یعنی راهن مسلط میشه بر رهن، منهین القبول، از اولی که قبول میکنه ذل قبض این تبرنا، از حالا که قبول میکنه دیگه مسلط بر این عین هست، ذل قبض این تبرنا، یعنی از هنگامی که قبض کرد، اگه قبض را هم معتبر دانستیم، این حالا مسئله هست که میاد که آیا قبضم معتبر هست، یعنی علاوه بر این که میگه قبل تو، آیا باید تحویلم بگیره یا تحویلم که نگرفته باشه رهن تحقق پیدا میکنه، حالا این مسئلهش میاد و لذا میفرمان قبضم باشه این اعتبرنا. فا این ذکر اجلا لتصرف، حالا آمدیم مدتی را برای تصرف راهن ذکر کرد، اشترت ضبطه، اون وقت باید که معین باشه، یه وقت میگه یه خورده صبر کنید، این درست نیست، یه خورده آخه چقدر صبر بکنه، باید بگه یک ماه، ده روز، پنج روز مثلا، اینطور معلوم باشه. اشترت ضبط اجل و زمان، ضبط چطور؟ به ما لا یحتمل زیاده و نقصان، به طوری منضبط باشه که احتمال زیاده و نقصان نداشته باشد، مثلا نگه وقتی حاجی ها آمدن، نگه وقتی مثلا میوه رسید، این رقم عبارات نباشه که خب ممکنه یک ماه بشه، ممکنه 20 روز بشه، ایتو نباشه، باید بگه 20 روز مثلا، یک ماه مثلا، اینطور. اما لو شرطه لرهن بطل العقد، اگه شرط اجل را برای خود رهن بکنه، یعنی بگه رهن یک ماه باشه پیش شما، این همینطوری که بالا خوندیم اصلا عقد باطل است، درست نیست. و یجوز اشتراط الوکال فی حفظ الرهن و بیعه و صرفه فی الدین. مسئله دیگری که هست اینه که حالا شما پولی که قرض دادی رهن را گرفتی، آیا این رهن که شما گرفتی کی باید حفظ بکنه؟ اگه مثلا انبار لازم داره، اگه تشکیلات حالا لازم داره، مواظب لازم داره، خرج مثلا داره، یا بعد میخواد بفروشی و حالا طلب را برداری، کی بفروشه؟ اینها دیگه مربوط به خود شخص راهن نیست، چیز به مرتهن نیست، اینا مربوط به خود شخص راهنه. ولی چیزی که هست ممکنه راهن وکالت در این چیزها به مرتهن بده، یعنی اون میگه دیگه شما خودت حفظ بکن این را، مواظبش باش، وقتی هم که لازم شد بفروش خودت بفروش، خودت طلبت را بردار، همه اینها را وکالت میده. چون به صرف رهن دادن دیگه این چیا درش نیفتاده، خب ممکنه رهن بده ولی هنگام فروش بگه خودم یا میفروشم، مثلا خودم میفروشم بده هم را میدم، ولیکن اگر وکالت داد بله همه چیز به دست اون میاد. و یجوز اشتراط الوکاله فی حفظ رهن، بیع رهن، صرفش در باب دین که طلبش برداره للمرتهن، ممکنه این وکالت ها را بده و غیره، یا این که میگه نه رهن شما باشه ولی فروشش فلان کس بکنه، حفظش فلان کس مثلا بکنه غیر از مرتهن. ول وصیه له ولوارثه، مسئله دیگر اینه که اگر آقایی که رهن داده خاص از دنیا بره، وصیت میکنه میگه این چیزی که رهن است پهلوی فلان کس، خودش اگه خواست بفروشه، او وقت حالا نداده بوده، حالا وصیت میکنه که اگه خود بفروشه، یا حالا وصیت میکنه که فلان کس وصی من و اون مثلا بفروشد عین مرا در برابر بدهی که دارم، اینا مالی نداره. ول وصیه له، یعنی برای خود مرتهن یا برای وارث مرتهن، هر شود که یا برای وارث مثلا خودش، هر طور که خواست وارث مرتهن ظاهرا باشه، بله وارث مرتهن هر کدام که باشه، الا تقدیر موت راهن قبله، اگر راهن قبلا بخواد فوت بکنه وصیت میکنه که یا راهن یا وارث راهن، هر کس ببخشید، یا مرتهن یا وارث مرتهن، اونا این کارو انجام بدن، حفظ بکنن، بفروشن، بپردازن بده را. مسئله دیگر این که رهن قبض درش شرط است، علی الاقوا یعنی باید شخص مرتهن تحویل بگیره تا راه تحقق پیدا بکنه، و الا اگر که تحویل نگرفته باشه هنوز رهن کامل نیست. و انما یتم الرهن بالقبض، قبض غیر از اقباض هستا، قبض یعنی تحویل گرفتن مرتهن، او هم تحویل میگیره علی الاقوال. خب دلیل چیه؟ دلیل میفرمان که اولا آیه شریفه، در آیه مبارکه بقره داریم که و ان کنتم علی سفرین ولم تجدوا کاتبا فرهان و مقبوزه، اگه مسافر هستی نویسنده ای هم نیست که بینویسه این جریان چیزی که شما داری قرض میکنی، اونجا چه کار بکنید؟ فرهانو یعنی رهن بگید و بگیرید، اما مقبوزه، فرهانو مقبوزه، خود در آیه شریف تصریح شد. و علاوه محمد ابن قیس نقل کرده حدیث شریف که لا رهن الا مقبوزن، رهن درست نیست مگر اینکه مقبوز باشه. پس هم آیه هم روایت دلالت دارن بر اینکه قبض شرط است للآیت و روایت. حالا پیش از آنی که بررسی استدلال بکنیم که آیا استدلال تمام هست یا نه، این که میگوییم رهن تمام نمیشود مگر به قبض، این یعنی چه؟ یعنی چه گیری داره؟ میفرمان معناش اینه که تا وقتی که شخص مرتهن تحویل نگرفته باشد دنباله کار تمام نشده، از طرف شخص راهن هنوز لازم نیست، چون رهن از طرف شخص راهن لازمه، یعنی وقتی دار نمیتونه پس بگیره. این حالت لزوم پس از آنیه که مرتهن قبض کرده باشه، و الا اگه که صیغه خوندن اونم قبول کرده اما هنوز دستش ندادن، وقتی که هنوز به دستش ندادن هنوز لزوم نیامده برای شخص راهن. این معنای اینه که میگیم رهن تمام نیست. و معنا عدم تمامیتیه بدونه، معنای این که تمام نیست رهن بدون قبض، معناش اینه که کونهو جز ان لسبب یا جز از سبب، معناش اینه که قبض جز سبب برای لزوم از قبل راهن هست، وقتی لازم میشه از قبل راهن که قبض شده باشه. مثلا در باب هبه، اگر شما یه چیزی را بخشیدید به زیرهن، مثلا بخشیدید به زیرهن خودتون، اگه اون زیرهن قبض کرد هبه میشه لازم، یعنی شما که بخشیده ای دیگه نمیتونی بگیری. یا هبه معوضه کردید، هبه کردید یه چیز رو به یک کسی، به چیز عوضش گرفتید، اگر قبض شد یعنی اون شخص متهم گرفت، این دیگه از طرف شما میشه لازم و شما نمیتونی پس برگردونی. ولی اگه هبه بزیرهن کردی، هبه معوضه کردی، صیغه‌ش هم خوندید، ولی هنوز قبض و اقباض نشده، تا وقتی که قبض نشده هنوز از طرف شما که بخشنده هستی جایزه، یعنی لازم نشده، میتونید که بگیرید و میتونید نگیرید. چطور قبض در باب هبه متمم کار هست، جزء سبب هست، تا وقتی که گرفته نشده باشه هبه لازم نیست، در جاهایی که هبه لازم هست البته. اینجا هم همینطوره، مثل قبض در هبه به نسبه الالمتهب، قبض در باب هبه به نسبه به کسی که قبول میکند هبه را، این اگه که قبول کرد و قبضم کرد، این چطور میشه؟ این سبب میشه که از طرف شما که واهب هستی دیگه هبه لازم باشه، و الا اگر که هنوز قبض نشده باشه هبه از طرف شما لازم نیست. متوجه باشید که عبارت را یه طرز خاصی معنا کردیم، این میشه غیر از اون که بعض محشین فرمودن، جز ان لسبب للزومهی من قبل راه، مثل قبض در باب هبه به نسبه به متهب که وقتی متهب قبول کرد چیدو میشه؟ لزوم برای واهب میاد در هبه معوضه، در هبه بزیرهن. ولی اگه هنوز قبض نشده باشه نه، لزومی نمیاد، حتی در این مواردی که هبه لازم هست. وقیل یتم بدونهی للاصل، ولی بعضی ها فرمودن که نه، اصل مسئله، گفتن که در باب هب، در باب رهن قبض لازم نیست. چرا قبض لازم نیست؟ گفتن اولا اصل، اصل عدم. خب اگر که گفتید عرض شود که اصل عدم، خب اصل عدم جایی که ما دلیل نداشته باشیم، ادله را چه کار میکنید؟ آیه و روایت چه؟ میفرمان حدیث سندش ضعیفه، به نظر ایشون سند ضعیفه که محمد ابن قیس درش است. البته بعد تحقیق شده این اشخاص خیلی ها بعد تصحیح شدن، روایتشون صحیحه میشه. حالا در زمان ایشون این حدیث را رو محمد ابن قیس سندش را ضعیف حساب میکردن. خب این همه روایت، حالا بفرمای روایت ضعیف از نظر سند، خب آیه چه؟ آیه هم میفرماین مفهوم، مفهوم وصفه، یعنی یه نکته مال علم اصول داره و اون اینه که شما میخوای بفرمای فرهانون مقبوزه، خب این مقبوزتون صفت رهانون هست، وقت از این وصف آمدن یه مطلبی را به طور مفهوم استفاده کردن و اون اینه که ان لم یقبض فلیس برهنن، چون رهان مقبوزه، یعنی اگه قبض نشود رهن نیست. این از راه مفهوم وصف شما خواستید استفاده بکنید و ما مفهوم وصف را حجت نمیدانیم. پس ضعف سند حدیث و مفهوم وصف، یعنی و ضعف مفهوم وصف مال آیه شریفه. خب اینها گیرهایی که در این استدلال ها هست. بعد می فرمان که خود آیه شریفه یه مؤیدهایی هم همراه داره که این مؤیدها دلیل میشن بر این که این قبض شرط نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اولا در آیه شریفه سفر داره، ان کنتم علی سفرین، اگه مسافر باشید، و علاوه بر این انلم ولم تجدو کاتبا، نویسنده ای نباشه، اینام ذکر شده. و حال این که در باب رهن که سفر لازم نیست که حتما باشه، در باب رهن که نویسنده و منشی باشه یا نویسنده و منشی نباشه که شرط نیست که، اما در آیه شریفه اینا هست. و ان کنتم علی سفر ولم تجدو کاتبا فرهان مقبوزه. اینا رو وقتی همش بذارید پهلوی هم، آیه شریفه حمله بر ارشاد میشه، نه حمله بر مولویت. یعنی آیه فرزنم که مفهوم را بحجت بدانیم، معناش این نیست که شرط است به طور مولویت من حکم میکنم که باید قبض باشه، این معناش نیست. چرا؟ برای خاطر این که از صدر آیه میفهمید که این میخواد یه راه نمایی عقلایی بکنه، یعنی بابا وقتی مسافر هستی کسی هم که نیست بنویسد، این مالت در معرض تلف میفته، یه اینطور جاهایی جا داره که رهن بگیری، رهنم چطوری بگیری تو سفر که هستی، مثلا سفرهای او وقتا دیگه، و علاوه کسی هم که نیست که بنویسه که خور رهنم یه خواستی بگیری بگیر قبض بکن، این میشه ارشاد. ارشاد یعنی یه راهنمایی عقلایی که راه را به انسان نشان میدن، نه اینکه خلاف کردنش عیبی داره. حالا دلش خواست نمیگیره، نگیره که نگیره. اینه که میفرمان وشتراتهو به سفر، یعنی این که شرط شده قبض به سفر در آیه شریفه، و عدم کاتب ولم تجدو کاتبن، اینم داریم. اینا یرشد و الی کونه للارشاد، این خودش ارشاد به این میکنه که این قبض که شارع فرموده مقبوضه، برای چی چیه؟ برای ارشاد و راه نما، اینه که کار پولت یک طوری محکم گیری بکن که از دست نره، نه این که حتما میخوای وظیفه حکمی شرعی مولوی بیان بکنه، نه. و علاوه بر این یه معید دیگر هم داریم، و یعیده کون استدامت، و یعیده کون استدامت لیست به شرطین. معید دیگرش هم اینه که خب اگه قبض شرط باشه، خب همیشه باید یه در اختیار شخص مرتهن باشه، و حال این که نه، این لازم نیست که بر اختیار او باشه. حالا تحویل گره ممکنه برگردونه بگه حالا پهلوی خودتون باشه. پس همی که میتونه برگردونه و بگه پهلوی خودت باشه، این دلیل بر اینه که قبض یه چیز مهمی نیست، و الا اگه اون اندازه مهم بود که در لزوم دخالتی داشت، خب باید پهلوی خودش باشه. و یعید این مطلب را این که استدامه قبض لیست به شرطه، بلکه معید دیگری هم داره، و اون اینه که اصلا قبض مرتهن خود شرط نیست. یعنی کسانی هم که میگوین قبض شرط هست، نمیگن خودش باید قبض بکنه، اگه وکیل گرفت گفت که کسی دیگری بیاد قبض بکنه، این هم معنی نداره. بل لیست به شرطن، بل قبض المرتهن، یعنی قبض خود مرتهن هم شرط نیست، بل قبض المرتهن هم، یعنی لیست به شرطن، اونم شرط نیست. لجواز توکیده راهن فیه، چون ممکنه که وکالت به خود راهن بده، دیگه پهلو خودت باشه، از طرف من وکیل باشه و پهلوت باشه. خب یه چیزی این طوری که این قبض مثلا توسعه داره، این ما میتونیم بگیم شرط لزوم هست. اینا معیدات اینه که نباشه، و هذا اقوا، اقوا هم همینه که شرط نیست. و علی اشتراطه. حالا بنابراین که قبض شرط باشه، قبض آقای مرتهن شرط باشه، حالا آمدین پیش از آنی که راهن تحویل بده، صیغه خوندن ولی هنوز راهن رهن را تحویل نداده بود، دیوانه شد یا مرد مثلا یا بیهوش شد، این گرفتاری هایی که نمیتونه قبض بده براش پیش آمد. حالا که پیش آمد اون وقت چطور میشه؟ این از حالت لزوم بیرون میره، برای خاطر این که تحویل که داده نشده، که وقتی که تحویل داده نشده لزومی نداره. و الاشتراطهی فلو جنه، اگه دیوانه شد راهن، او مات یا فوت شد، او اغمی علی بیهوش شد، او رجع فیه قبل اقبابه، یا قبل از آنی که قبض بده خودش از عقیده این که رهن بده برگشت، رجع فیه رجوع کرد در این که رهن باشه، یعنی گوه نمیدم پشیمان شد، او رجع فیه قبل اقبابه. وقتی تو میشه خب بد تلر رن اقباب که نشد، وقتی که قبض نشده خب دیگه کی بیاد این کار را را بکنه، اینم که مرده، اینم که دیوانه شده مثلا. بطلر ره کما هو شأن العقود الجائزه عند عروض هذه الاشیاء، مثل سایر عقود جائزه که اگر کسی هبه کرده یه چیزی به یک کسی اما هنوزا تحویلش نداده، قبضم مثلا لازم دونستیم جائز بود تا حالا مردم، حالا که مرد خودی خراب میشه. ولی وقیل لا یبطل، اما یک قول داریم که نه این باطل نمیشه. چرا باطل نمیشه؟ برای خاطر این که اول بحث عرض کردیم که رهن دو پهلو هست، از طرف مرتهن جائز، ولی از طرف راهن چطوره؟ از طرف راهن لازم، وقتی که از طرف راهن لازم هست فرض اینه که راهن مرده، خب از طرف او لازم هست، وقتی از طرف او لازم هست چرا بگیم باطل هست؟ وقیل لا یبطل للزوم رهن من قبل راهن فکان کاللازم مطلقا، این میشه مثل لازم مطلق، یعنی مثل لازمی و عقد لازمی که هم از طرف موجب لازمه هم از طرف قابل لازمه. اینجا ولو از طرف موجب لازم هست و از طرف قابل لازم نی، ولی این مثل عقد مطلق لازم میشه، پس چرا بگیم خراب هست؟ فیقوم و ولیه مقامه، اینجا میگیم که ولی این شخص باید قائم مقام بشه، دیوانه شد، پدرش مثلا به جای اون یا تحویل میده یا حاکم شرع میاد تحویل میده، ولی این کس هر کس که باشه، فیقوم و ولیه مقامه، چیزی که هست اگر که پدر مثلا خواست مال فرزند دیوانش را تحویل بده به عنوان رهن، یا حاکم شرع اگر خواست مال دیوانه ای را تحویل بده به عنوان رهن، اون وقت باید رعایت مصلحت بکنه، یعنی باید سبک و سنگین بکنه که آیا این مال این در شود که دیوانه را به رهن بده به صرفه هست تا معامله به هم نخوره، یا نه معامله به هم بخوره، رهن به هم بخوره، پولی که مختص قرض بخونه به هم بخوره و این هم تحویل او داده نشه، باید رعایت غبطه و مصلحت بکنه. فیقوم ولیه مقامه لیکن یرائی ولی المجنون مصلحت مجنون را، رعایت مصلحت میکنه. اینجا یه نکته متوجه باشید که مفسد نداشتن غیر از مصلحت داشتنه، یه وقت میگیم که رعایت این بکنه که مفسده ای نباشه، خب مفسده نیست ولی فایده هم نداره، اینی که فایده نداره به درد نمیخوره، اینجا پید اینه که مصلحت باشه، یعنی یه درآمدی باشه، یه نفع زیادی مثلا برای این داشته باشه، یه جهتی داشته باشه که خلاصه جهت مثبت باشه. فیرائی ولی مجنون مصلحت او را. فانکان الحفظ حظ فی الزامه، اگه حظ این دیوانه مثلا یا این بچه در مواردی که باید مال ولی باشه، اگه حظ یعنی نصیب این و سهم و خوبی این در الزام است، یعنی در اینه که این کار بمونه، این رهن بمونه و تحویل بدم، اگه این مصلحت هست، و ان یکون شرطا فی بیع یتضرر بفسخه عقده، مثل این که این آقایی که دیوانه شده یه معامله ای کرده بوده و در اون معامله شرط رهن شده بوده، حالا بیچاره دیوانه شد، ولی معامله‌ای که اگه بخوان دهن بزنند و رهن را ندن خیلی ضرر وارد میشه، خب اینجا مصلحت چیه؟ مصلحتی که بی را به حال خودش نگاه بدارن، این رهن را هم حاکم شرط یا ولی مثلا بده تا این مصلحت باقی بمونه و ضرر نیاد. مثل این که شرط باشه رهن در بیعی که یتضرر رو بفسخه، اگه ایتو باشه اقدزه، یعنی ولی این رهن را اقباض میکنه، به تحویل مرتهن میده، و الا اگه نه ضرر مثلا داره اگه بخوان رهن بدن یا فرقی نمیکنه، ابتله اینجا رهن را ابطال میکنه، رهن را نمیده ولو لازم بشه که اون معامله اصلی هم به هم بخوره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.